بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ایروانی در این بحث تنبیهات معاتات یه بحثهایی داره، خوبه که ما اطرافش صحبت کنیم. ایشون لازم به اون مطلبی که اول شعر شروع میکنم که اصل در مسئله اندشک که آیا لزوم هست یا جواز، تفصیل قائلن بین معاتات مقصود بهد ملکیه که در اونجا لزوم و معاتات مقصود بهد اباحه جواز. ایشون ایراد میکنه، میفرماید که در هر دوی از اینها، چه مقصود به الملکیه چه مقصود به الاباحه، اصل اولی مقتضای اصل قاعده لزومه، فرقی بین این دو نیست. چون این اباحه‌ای که در چیز هست، فرض مسئله این نیست که طرفین قصد اباحه کردن، عقد بقیم به نیت اباحه اونم قبول کرده، این فرض مسئله نیست. فرض مسئله عبارت از این است که طرفین قصد ملکیت کردن، شارع مقدس امضا نکرده قصد اینها رو. چون اینه، چون فرض اینجاست، قهرن اباحه‌ای که هست مثل اباحه‌ای که از اول مقصود طرفین اباحه باشه نیست. اونجایی که مقصود طرفین اباحه باشه، اباحه مالکی میشه، شارع هم اباحه را امضا کرده. در اینجایی که مقصود طرفین ملکیت و شارع امضا نکرده، این مثل عقود فاسد میشه که در عقد فاسد آقایون میگن جواز تصرف بر طرفین حق تصرف ندارد در عقد فاسد. منتها شارع مقدس در باب معاتات با عقود فاسده معمولی فرق گذاشته، گفته ولو طرفین رضایت و قطف ملکیت دارن و به اباحه راضی نیستن، ولی خب من میگم مباح مانع نیست. شرع اباحه رو که مالک الملوکه، اون اجازه داده اباحه رو قائل شده. پس اباحه اباحه شرعی است برخلاف رضایت طرفین. خب حالا که اینجور شد، تعبدی شرعیش نچیز، این رو نباید ما قیاس کنیم به جای اباحه مالکی که من روی رضایت طرفین چیز رو اجازه تصرف دادن، حالا رضایت رفعیت از رضایت که میخوان بکنن خب اینجا حق دارن، اونجا جواز تصرف دایر مدار بقای چیز رضایت حدوثن و بقاهن دایر مدار اونه. اگر رفعیت از رضایت کردن اون جواز تصرف هم میره. ولی اینجا که اباحه بر خلاف حساب نظرهای اوناست، شارع تعبدن مباح کرده، قاعده سلطنت افتضاح نمی کنه شخص که مسلط به مالشه یه همچین حقی داشته باشه که اباحه رو که مربوط به اون نیست، شارع این کار رو کرده و تغییر بده حکم شرعی رو. اون پس ادله اباحه میره کنار. منتها چون اجماع به جواز بوده و ما نمیدونیم که آیا این شیء که جایزه چیز هست یا نه، باقیست یا باقی نیست، چون اجمان چیز ازش استفاده نمیشه، نه اثباتش نه نفی چیز استفاده نمیشه. اینجا که نشون اون قاعده سلطنت اونام که رفت کنار، استصحاب که چیزیست که جای خودش هست که میگیم قبلن شرعن مجاز بوده، نمیدونه که بعدا این اجازه باقی چه باقی نیست، ما باید بگیم باز هم اجازه باقی است. و این که با قاعده سلطنت و فتوای قدما و سابقین هم هست که شخص در اونایی که قائل به اباحت میگن میتونه برگرده دوباره برگرده به تراد رد تراد مسلمه که جایزه. اونا که قائل به اباحت همه تراد جایز میدونن که خب برگرده من دوباره پیش خودش میگه تراد هم جایز باشه منافات نداره. این اباحه شرعیه ای رو که شرع شرع کرده در این حال که شیء ولد رد کرده و ملک خودش شده باز هم اباحه باقی مانده باشه. مثل این که در اجاره چطور کسی مالک اجاره داده به دیگری طرف مالک منفعت میشه ولی مالک حق داره که ملک خودش رو به دیگری بفروشه منتها مصلوب المنفعت. مالک بودن منفعت مبطل مالک بودن عین نیست. مالک عینه اونم مالک منفعته. عینم اگر به دیگری فروخت باز همون مالکیت منفعت خودش باقی است. هیچ کدوم مال دیگری نیست. اون وقت مالکیت انتفاع هم مثل مالکیت منفعته. مردن ما به وسیله ادله میگه میتونه این شخص دوباره به دیگری بفروشه این عین را عین معاطاتی رو و این حق داره این کار را. میگه منافات نداره. همین قاعده سلطنت که اقتدام میکنه بدون به دیگری بفروشه اون تعبد شرعی که عبارت از اباحه هم در شرع اباحه هم براش قائل شده اباحه هم باشه طرف اون مالک انتفاع باشه. حالا یک کس دیگه ثالثی رو که به او فروخته شده اونم مالک عین باشه منافاتی نداره از این. خلاصه ایشون میفرماید ما آقای سلطنت بخواییم اثبات بکنیم برای اینکه شخص میتوانه اباحه را از بین ببره این اباحه مالکی رو میتونه از بین ببره نه اباحه شرعیه رو. این فرمایش ایشونه. خب این بعضی ملاحظات در اینجا هست. ایشون میفرمان که قاضی سلطنت تغییر احکام شرعی رو میتونه تغییر بده. این رو بحث اینه که چرا نمیتونه تغییر بده. تغییر اگر یه شیئی حرام ذاتی قاعده سلطنت حرام ذاتی رو حلال نمی کنه. چون مثال هایی هم که قبلا عرض کردیم حیوان غیر مأکول اللحم شخص رو تملک می کنه ولی گوشتش رو نمی تونه بخوره. عبدی رو تملک می کنه نمی تونه فجور نسبت او عمل کنه. لازمه قاعده سلطنت این نیست برون که بتونه یه چیز که ذاتن حرامه رو حلال کنه. این نمیتونه. ولی یه شیء مباحی رو میتونه حرام کنه قاعده سلطنت. زمینی مباح بود هر کسی جواز تصرف داشت. یه کسی حیازت میکنه مالک میشه نیه بدون اجازه این حرام دیگری انجام بده. قاعده سلطنت خاصیت سلطنت عبارت از این است که جلو اباحه رو میگیره. چون اباحه نوعاً اباحه لاحقاً اقتضائنه. بعد که شخص میاد اقتضائن حکم میاد جلو اباحه گرفته میشه معمولاً و با قاعده سلطنت جلو اباحه گرفته میشه. خب ما میگه این شخص مالک بود برای این عین را. شارع برخلاف رضایت این و برخلاف قاعده سلطنت اجازه داد به دیگری مثلا رجوع نکرده تصرف کنه. ولی بعد از رجوع کردن اون اجماع و امثالینات چیز ساکته و ما عقص به قاعده سلطنت میکنیم. یه ولی مال اوست اونم الان اجازه نمیده. شرع هم که رد نکرده نفرموده تو هم اجازه ندیم من اجازه میدم. این کارم که نفرموده چرا نشه تمسک بشه. این خلاصه این تقریبیشون محل اشکاله. یه چیزی هم که اهرن در تمام اینا علل مبنا هست، اون این است که استصحاب را که شون قائل شد روی این است که ما استصحاب در شبهات حکمیه جاری بدانیم، و الا اگر مثل نظر آقای خویی که ما هم عقیده هستیم ولو به اختلاف تقریب در شبهات حکمیه استصحاب اگر جاری نشه دیگه نمیتونه با استصحاب جواز بگه که قبل از رجوع جایز بود تصرف در معاتات، بعد از رجوع هم جایزه. این چیز استصحاب در شبهات حکمیه است. بله رجوع اگر مشکوک بود که رجوع کرده یا نه بگیم بعد از رجوع جایزه، ولی رجوع کرده یا نه اون شبه موضوعی است. ولی خود مورد بحث شبه حکمیه است که رجوع آیا نقش جواز در رجوع هست یا نیست، این مبتنیش اون مبنایی که مشتهره. خب پس ایشون که میفرماید نمیتونه تغییر بده، نه میتونه تغییر بده قاعده سلطنت، اشکال بهتر این بود که به شکل دیگه میکرد و اون عبارت از همین بود که چون اینی که قاعده سلطنت میگه جایز نیست تصرف در ملک دیگری، مادامی که ملک دیگریست جایز نیست تصرف، این اطلاق یا عموم داشتنش عموم از زمان را مفرد ملاحظه نشده در اینکه جایز نیست انسان به وسیله قاعده سلطنت چون طرف سلطنت داره بدون اجازه از طرف انسان بخواد تصرف کنه در ملک دیگری، در هیچ زمانی نمیشه تصرف بشه، ولی زمان تقطیع نشده هر فردی از هر زمانی یه مصداق برای عام فرض بشه، اون وقت چون تقطیع نشده روی مبنای شیخ و روی مبنایی که خود ایشون هم قائله آیه روانی نمیشه به عموم تمسک کرد. عام معناس و مسلطون زمان را تقطیع نکرده، به هر آنی هر دقیقه هر روزی یک موضوع درست بشه برش، اون وقت اگر اینجور بیان میکرد خب درست بود. اون هم روی بیانی که در فرمایش مرحوم آخون را هم قبول نداشت که در اینکه با در شعی که تقطیع نشده ولی خروج در قسمت اول زمان اگر خارج شده باشه مانع تمسک بر عموم نیست، که مرحوم آخون قائل آقای خویی قائله، و در اینجا قبل از رجوع که قسمت اول چیز هست الناس مسلطون هست خارج شده، ولی بعد از رجوع هیچ، مرحوم آخون میفرماید که از همین بعد از رجوع اول وقتی است که الناس مسلطون میاد و استمرارا حکم ثابت میکنیم که شما نمیتونید تصرف کنید. این هم روی غیر مبنای مرحوم آخون این فرمایششون درسته. خب این یه تیکه چیه؟
یک قصب مال هر مقدار زمانن بیشتر بشه مسیحیت بیشتر اقلاعن
نمیشه؟ چرا؟ من غیر از اینی که بحثش هم کردن و مفصل بحث کردن چیزی بودن، غیر از این از که ملاحظه انشائی شده باشه اون اثر برای نفس انشاء من هم اشان دوستنم همینم بحثم کرده، اون منافات نداره. میگه لبن انحلاله ولی انشاءن انحلال نیست، و این اطلاقیری امثالینه در مدار نفس انشاءه، انشاء چجور انشاء شده باشه اونا. حالا اون چون وارد اون بحث نمیخوایم بشیم، اون خودش بحث کلیست که در اونم در کلی مسئله بحث کرده. ایشون میفرمایند که اصل اولی چه قائل به اباحه بشیم چه قائل به ملکیت بشیم این است که این اباحه رو شخص نتوانه اینه چه جا از بین ببره ازش. بعد یه تعبیری داره که شیخ می‌فرمایند که قاعده سلطنت بر استشهاب اباحه حکومت داره، بر استحباب بر استشهاب اباحه لو سلم جریانها، یعنی اگر اون استشهاب اباحه را ما جاری بدانی ولی قاعده سلطنت حکومت پیدا میکنه. که عرض کردیم که قاعده سلطنت را اگر ادله عمومات را اماره بدانیم بر عموم، حکومت اماره بر اصل، اگر اصل بدانیم حکومت بعضی از اصول بر بعضی از اصول، مثل قاعده فراق، قاعده تجاوز بر استشهاب حکومت را، اینم هست. منتها این میفرماین حاکم لو سلم جریان اون شیء استشهاب و مبای باهه. این که معمول میگن و کلمه لو سلم ظاهرش این است که خودشون قبول نداره، نه تردید داره، لو میگن در مقام امتناع است، یعنی اصلا لا نسلم، درست نمیدونید این رو. این روی مبنای خود شیخ که ایشون قائله که در شک در مختزی عبارت از چیز استصحاب جاری نیست و اینجا بعد از رجوع مالک شعر مقدس یه اجماعی قائم شده برای اینکه قبل از رجوع مالک شخص اباحه برای طرف هست تعمدن، این اقتضاء ثبوت که بعد از رجوع هم چنین چیزی هست، نه فعلیت ثبوت را ما میتونیم از این اجماع استفاده کنیم، نه اقتضاء ثبوت بودن هم ما بگیم برخلاف قاعده، ولی مقتضی ثبوت از هست، چون اجماع که یه مورد خاص نیست، غیر مورد خاص آیا اقتضای ثبوت هست یا نیست برخلاف نظرش چیز، نظر خود شخص که راضی نیست باز چنین چیزی هست یا نیست، خلاصه از شبهه در وجود مقتضی است و با شک در مقتضی استصحاب جاری نیست، لذا لو سلم جریانها تعبیر کرده.
فسخ هم نمیخواد
چی؟
فسخ هم نمیخواد طرف به هم بزنه معامله رو، همین عدم رضایت جای شک رو
ایجاد. بله کافی نمیتونه، اون مقداری که ثابته اشکالی نداره، ولی بقیه شونه. خب این ولی خود ایشون لو سلم را یه وجه دیگه ذکر کرده که ما چه جور بگیم که ایشون میگه ما بگیم اباحه، موضوع اباحه عبارت از این است که تملیک کسی اگر بکنه، شارع فرموده که اگر تملیک بکنی من اباحه رو در اینجا جعل میکنم، ولی اگر تملیک از بین رفت، مثل اینکه رجوع میکنه میخواد بیاره پیش خودش، ملکیت از بین میره، او دیگه مالک نیست، تر انشاء مالک نیست، حالا فعلیتا که از اول مالک نبوده، انشاء مالک نیست، شارع اگر انشاء مالک بوده حکم کرده برای اینکه اباحه داره، ولی حالا که الان اون ملک انشائی رو به وسیله تراد یا به وسیله فسخ و عقد به هر دلیل اون ملکیت انشائی از بین رفته، دیگه پس موضوع ثابت نیست که موضوع اباحه باقی بمانه، موضوع اباحه احتمال میدیم حدوثاً و بقاءً عبارت از ملک انشائی باشه، تملیک انشائی باشه، تملیک انشائی که از بین رفت و بقاءً هم موضوع از بین رفته باشه، استصحاب هم که حکمی است، بقای یه حکمی روی اون موضوعی استصحاب میگه، نه اصلاح حکم موضوع الا موضوع آخر که فتعمل اشاره به این باشه. ولی این البته بسیار ضعیفه که انسان چیز کنه برای اینکه موضوع از بین رفته، ما اونجور اگر باشه هر استصحاب حکمی رو ما باید بگیم موضوع از بین رفته. بالاخره یه خصوصیاتی هست و وسیله اون خصوصیات یه حکم ثابت میشه. در سان الحال انسان شک میکنه که آیا باز حکم ثابته یا ثابت نیست. همه جاها باید بگیم شک در موضوعه. نه، اینجور نیست. میزان عبارت از اینه. آقای داماد یه وقتیشون میفرموند میزان اینه که اگر شر حکم کرد در زمان ثانی به ثبوت حکم، آیا احداث الحکم یا ابقاء حکم سابقه؟ این میزان از نظر عرف ببینیم. آب متغیر بود، تغییر زائل شد، ولی نمیدونیم پاک شده یا پاک نشده. نمیدونیم بهرن الان در طهارت یا چیز. اگر شارع بگه نه الانم نجسه، عرف میگه که هم معلوم میشه همون قذارت زائل نشده، همون قذارت باقی است. بقای شخص الحکم میدونه، نه احداث حکم دیگری. دیگه یه نجاست فرد جدیدی چیز شده، این نه، این نیست. احداث حکم دیگری عرف متعارف اینجوری میفهمه. اون جاها ما میگیم استصحاب بقای نجاست با اینکه عنوان زائل شده، اگر شک میکنیم که آیا حدوث در بقا دخالت داره در ثبوت حکم، ما میگیم در ثبوت حکم دخالت داره، ولی در بقا موضوع دخالتی نداره. موضوع همون شیئی است که هر دو حالت برش میاد، تغییر و غیر تغییر حالتهایی از موضوع میشن، نه اینکه خود مقدم خود موضوع باشه. این را این جهان الان اگر شارع مقدس حکم کرده باشه من تو راضی نبودی ولی بدون رضایت تو گفتم یه همچه نقدی کردی، من گفتم که شما مجازید شما، حالا میگم ادامم داره. آیا این اگر ادامه گفت بعد از رجوع هم حکم کرد، آیا احداث حکم جدیدیست یا ابقای همونه که معناش این است که اون عقدی که شما کردید حدوثاً دخالت داره در اباحه؟ حالا عقد شما انشاءال به هم جدید به هم زده باشید، اباحه من ادامه داره. عرف این را چیز را موضوع نمیدانه تا چیز باشه. نظر شیخ این که لو سله مونم به معنای لو گفتی که ما قبول نداریم، همینیست که شکل در مختلفیست رو ندینم. یه بحث دیگه این که قاعده ید، ما حالا قائل به اباحه شدیم، ملک ملک دیگریش در دست طرف مقابل، قاعده ید اقتضا میکنه زمان را یا نه؟ این را اون طوری که دلیل بر زمان چیه؟ راجب دلیل بر زمان در چیزی که ملک طرفه، منتها دیگری به تعبد شرعی، دیگری جواز استفاده رو داره. آمد دوز آمد برد بدون اینکه این تعدی و تفرید کرده باشه، دوز برد. بحثم راجب اتلاف نیست، تلفه. دلیل بر زمان چیه؟ خب این را شیخ هم عنوان کرده، بعض جا دلیل زمان را گفتن اقدامه، چون چیزا این قراردادها قرارداد معاوضیه، قرارداد مجانی که نیست، معاوضی بوده. اگر از کیسه من یه چیزی خارج میشه، کیسه از کیسه تو هم مقابلش خارج بشه، یه چیزی داخل کیسه من میشه، از کیسه من هم به نفع تو خارج بشه. اقدام طرفین به خود زمانه که چیزی یه صدمه هر کدومی که از اونا بخوره یه چیزی به اون. خب این لم شیخ هم جواب داد اونجا، ما در عقود فاسده، در عقودی که مقصود طرفین واقع نشده، ما با قاعده اقدام نمیتونیم اثبات زمان کنیم، برای اینکه اینا اقدامشون به زمانی بودن چیزه، همون ملکیت تو خود اینا قرار گذاشتن، تو مالک بشی قهرن از بعضی از ملکای منم از ملکیت من خارج بشه، داخل ملک تو بشه. اونی که خودشون اعلام کردن زمان همونی مسلماست هر کدوم، ولی شارع این زمان مسلما رو امضا نکرده. شما میخواید به زمان مثل قیمت که اینا اقدام نکردن حکم بکنید، پس قاعده اقدام درست نیست. بس اون وقت شیخ خودش فرموده که دلیل عبارت از علالیده. علالید میگه برای اینکه ملک دیگری اگر در دست کسی شد، این شخص ضامن برای تا مادامی که رد نکرده ضامن است و مثل قیمت رو باید بده اگر طلب شد به علمیت. به این تمسک شده. حالا من دلم میخواست این آقایون کامپیوتر نگاه کنن، اون صابق دیده بودم من چیز را همین علمیت رو در کتب عامه، ببینیم در چه موردی علمیت پیغمبر اکرم فرموده باشه، چون اون دخالت داره در استثناء. در علالیت یه اشکالی، حالا این علالیت که اینجا هست، شیخ یه قدیوغالی هم هست و کنه بعضی هم خودش هم رد نکرده اثباتون نفیان، مثل اینکه شیخ خیلی درش روشن نبوده که درسته یا نه. چون ما قاعده سلطنت هم بگیم زمان استفاده میشه، مقتضای قاعده سلطنت این است که اگر دست کسی بود اون باید رد کنه به صاحبش، و اگر طلب شده بود مثل قیمت رو باید بده. همون مقتضای قاعده سلطنت این باشه. این بعضیش. ولی شیخ با علالیت تمسک میکنه برای زمان، به قاعده سلطنت تمسک نمیکنه، ولی از بعضی ها نقل کرده قد یقال، رد نم نکرده، مثل که تردید داره. خب بس اینه که آیا درسته این ما یا قاعده سلطنت یا قاعده چیز علالیت ما تمسک کنیم برای زمان. آقای یه اشکالی به نظر ابتداعا میاد که همون اشکال را مرحوم آقای ایروانی کرده، او اینه که اونی که ظاهر جمله این است که علالیده ما اخذت حتی تو عدی، عبارت از این است که عینش را رد کنه. موجود بود، انسان ضامنه، باید مسئولشه، باید نداره طلب بشه، چطور از اینا. ولی طلب شد، اداء مثل قیمت خلاف ظاهر این مسئله علالیده. حالا ایشون میگه اجماعی در مسئله باشه، خب در علالید بگیم یه اجماعی هست، اما در مسلطون دیگه یه همچین اجماعی نیست که بعد از تلف شدن هم بگیم زمان هست که از این انتفیز بشیم. میگفتم حالا اگر کتب عامه رو ببینیم، اگر تطبیق شده باشه نسبت به بعد از تلف به علالیت، خب میگیم همون تطبیق قرینه است برای اینکه مراد از رد اهم از رد عین باشه یا رد مثل قیمت باشه. اونا او اگر بود روشن. حالا اگر یه همچین چیزی نبود، آیا میشه فرق گذاشت ما بین این دو؟ ایشون میگه ما در هر دوی از اینا میگیم ما دلیل نداریم برای اینکه بعد از تلف هم مثل قیمت باشه، ولی ممکنه فرق بذاریم ما بین این دو تعبیر. آقای بروجردی یه وقتی ایشون یادم نمیفرمون میفرمون علالید میگه روی یده، علالیده ما اخذت، چیزی رو که اخذ کردی رو دستته. این رو و قهرن وجدانه که روی دست که نیست، خب یه چیزی که عرض کرده روی دست که قرار نداره، این کنایه است. معنای کنایی عبارت از همی که روی دستته، یعنی دست که گرفت همیشه باید بگه تو گرفتی دیگه، مسئولی در مقابلیم. این برای کنایه از مسئولیت طرفه. مسئولیت طرف و قهرن اگر موجود شد باید چیز کنه، ادا که میخواد بگه دیگه روی دست قرار گرفته. چون معنا به معنای مسئولیته، میتوانیم بگیم مفاد مسئولیت که روی دست تو هر وقت خواستی تا آخر اون محفوظ رو برو از رو دستش بگیر، که نه یه چیزش در عالم اعتبار رو دست قرار گرفته شده، اعتبار قرار گرفتن رو دست که چیز میشه. ولی این اعتبار، این معنای کناهی امثال اینا در الناس مسلطون نیست. لذا اگر مارش تلف شد، دلیل این که باید بگه دوز آمد برد، این تعدی تفریط هم نکرده، هیچ اخالتی نداشته درش، آمده بگه تو مسئول از این حرفا، از الناس مسلطون استفاده نمیشه، از این استفاده. خلاصه شیخ این علالیت را کافی دونسته برای اثبات زمان، که در جایی اثبات میکنه، میگه برای این که مجانی اگر شد اون دلیل خارجه. آقای خویی هم ما اشکال میکردیم، چون این یادم میره، میگفتیم آقای خویی دو صورت خارج شده، ما اشکال میکردیم خب معنا نداره دو صورت، چیز شد که نه، دو صورت خارج شده، ولی قاعده شد ایشون دو صورتش نکنه، یک صورتی بگه تحت معنای جامع، یک تون استثناء کنه. ایشون میفرمان دو صورت خارج شده، یک صورت این است که تسلیت کرده به دیگری که میگه در اختیار تو باشه، تصرف میخوای بکنی بکن، یکی دیگه هم این است که در داده به دست تو اقباس کرده، ولی تسلیت نیست که او مجاز باشه در تصرف، امانت نگهداری بشه، تو اینو نگهدار، که دو صورت میشه، امانت رو مقابل او قرار داده. بهتر این بود یه ضابط کلی بگن اقباض مجانی، تحت اقباض کرد، تحت او قرار داده، حالا یا اونجون اجازه تصرف داشته یا نداشته، هر کدومی که از اینا باشه مجانی اگر باشه اون خارجه، اگر غیر مجانی باشه خارج نشده. این را آقای خویی میخوان این رو بفرمان. شیخ انصاری هم در بعض جا همین معنا رو قائله، که با علالیت میگین صورت مجانی خارجه، صورت غیر مجانی مثل همین مورد چیز اون زمان بر خود ثابته، ما به وسیله این حکم زمان بکنیم در علالیت. ایشون قبول نمی کنیم یه علالیت همون اداء العینه، و خود تعدیه ظاهرش هم معنای حقیقی این چیز اداء العینه، ولی چون علالیت اونجا خودش معنای کنایی اراده شده، معنای حقیقی اراده نیست، اونا از اونجا فهمیدن یعنی مسئولیت الید، تو گرفتی اینو مسئول این کار هستی، از بر رفت باید جبران کنی ازش، اینا رو فهمیدن.